بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس در این بود که آیا جمله وصفیه مفهوم دارد یا نه، چیشون فهمیدن که مفهوم ندارد. یه مطلبی از شافعیه نقل شده که ایشون در تذنیبون میخواهد مطلب اینها را نقل کنم و بررسی کنم. اون این است که وقتی که مثلا شارع بگوید فی الغنم صائمت زکاتون، در غنم صائم زکات هست، گوسفندی که بیابانچر باشد زکات در اون واجب است. اونجایی که افتراق از هر دو جهت باشد، یعنی حیوانی که نه غنم هست نه صائمه هست، مثل ابل معروفه که نه غنم هست و نه صائمه هست، شافعیه گفتن چین دلالت میکند که زکات در آن واجب نیست. این تذنیبون به خاطر این اینجا مطرح شده. حالا مرحوم آخوند بیان وصف را به چهار گز تقسیم میکنن، ببینید که کدوم یک از اینا داخل در محل نزاع هست، کدوم یک از اینا داخل در محل نزاع نیست. وصفی که ان یکون الوصف مساویا للموصوف، گاهی وصف مساوی با موصوفه، مثل اکرم الانسان ناطق، که ناطق مساوی با انسانه. گاهی وصف موصوف این چنین هستن، این چه از محل نزاع خارج هست، چون وصف منتفی بشود، ما در جمله وصفی این را وصف میکنیم دیگه، با انتفاع وصف حکم منتفی میشود یا نه. خب اینجا وصف منتفی بشود ناطقیت، انسان هم منتفی میشود دیگه، چون ناطقیت، ناطق بودن با انسان بودن مساوی. وصف منتفی بشود موصوف هم منتفی خواهد شد دیگه، موصوفی نمیماند تا ببینیم چه آیا حکمش هست یا حکمش نیست. وقتی گفته اکرم الانسان ناطق، خب ناطق نباشد میتونیم بحث کنیم چه آیا اکرام انسان واجب است یا نه، دیگه ناطق نباشد انسان هم نخواهد بود، پس این خارج از محل بحثه. دو، ان یکون الوصف اعم، وصف اعم از موصوف باشد، مثل اکرم الانسان الحیوان یا الانسان الماشی، فرقی نمی کن ماشی یا حیوان. خب این هم منتفی بشود، این هم منتفی بشود، اون موصوف هم منتفی خواهد شد. موصوف از اقسام چیه؟ از اقسام وصف است، از اقسام حیوان. بگویم وصف منتفی شد، آیا اکرام انسان واجب است یا واجب نیست؟ دیگه اون حیوان منتفی شد، انسان هم منتفی می شود. سه، ان یکون الوصف اخص مطلق من الموصوف، وصف نسبتش با موصوف مخصوص مطلق باشد. بگه اکرم الانسان العالم، عالم اخص است دیگه از انسان، عالم منتفی شد، آیا اکرام انسان واجب است یا نه؟ قدر متعکن از وصف چه داخل در محل نزاع همین قسمه، در اونجایی که نسبت وصف با موصوف مخصوص مطلق باشد. قسم چهارم، اونجایی که وصف موصوف نسبتشون مخصوص منوچ باشد، مثل فلغنم صائمت زکاتون، غنم با صائمه نسبت چی؟ مخصوص منوچ هست دیگه، ماده اجتماع دارن غنم صائمه، ماده افتراق غنم باشد صائمه نباشد، صائمه باشد غنم نباشد، مثل ابل. خب در چنین مواردی که نسبتشون مخصوص منوچ هست، این خودش دو فرض داره، اونجایی که نسبت مخصوص منوچ باشد. یک فرضش این است که ان الوصف یزول و الموصوف یبقا، گاهی وصف زائل می شود موصوف میماند، یعنی صائمه بودن زائل می شود. موصوف چه غنم است؟ یعنی غنم معلوفه، غنمی که صائم نیست. خب این هم داخل در محل نزاع هست. این مخصوص من وجه، اونجایی که موصوف از وصف جدا بشود. اینجا بحث میکنیم که آیا صائم بودن وقتی که زائل شد و غنم شد معلوفه، آیا زکات در آن واجب هست یا واجب نیست. بالاخره در منطوق موضوع غنم هست، در مفهوم هم غنمه، منتها در منطوق غنم صائمه هست، در مفهوم غنم غیر صائمه، چون معروفه باشد. این هم قطعا داخل در محل نزاع هست. گاهی نه، هر دو منتفی می شود، هم وصف و هم موضوع. نه غنم است نه صائم است. ابل هست، خودش هم چه هست؟ معروف است، نه صائمه. آیا این داخل در محل بحث است یا نه؟ علال قاعده باید بگم داخل در محل بحث نیست. چرا؟ چون موصوف باقی نمانده. شرط مفهوم این است که موضوع در منطوق باید محفوظ باشد در مفهوم، بلا سالبه به انتفاع موضوع می شود. خب بله، ابل معروفه، اینجا موضوع محفوظ نیست، ولذا این از محل نزاع خارج است. بله شافعیه، شافعیه گفتن چه نه، اینم داخل در محل نزاع است. گفتن اگر بگوید فی الغنم صائمت زکاتون، این دلالت میکند چه در ابل معروف زکات واجب نیست. از چه بابی؟ از باب مفهوم وصف گفتن. این تذنیبون را چه مرحوم آخوند آوردن، به خاطر این آوردن چه آیا این داخل در محل نزاع هست یا داخل در محل نزاع نیست. خب شافعیه چه اینها را داخل در محل نزاع کرده اند؟ کجا را داخل در محل نزاع کرده اند؟ چه افتراق هم از جانب وصف باشد هم از جانب موصوف باشد. گفتن علت این چه این داخل در محل نزاع هست، استفاده علیت منحصره از وصف است. یعنی تنها علت برای وجوب زکات چیست؟ تنها علت صائمه بودن است. صائمه باشد هر حیوانی زکات در اون است، صائمه نباشد زکات واجب نیست. خب اگر علیت این حصاری را استفاده کردیم، این چه چیزی را اقتضا میکند؟ علت منحصره وجوب زکات صائمه بودن است. این اقتضا میکند که ابن معروف زکات در آن واجب نباشد. یعنی حفظ موضوع لازم نیست. وقتی که علیت منحصره را ما احراز کردیم، این کافی است که بگوییم که در ابن معروف زکات واجب نیست. حالا عبارت را ببینید، لا یخفا، بخونید ماره هفت دخص هشت دخص اون مثلا نه دخص.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تذنیب از زنب هستی، گویوها دیگر گویو حیوان گویوها نمیده دیگر زنب دیگر دیگر. یعنی بو بحث نی دام مسجد تحت گویوه دو بهستیم.
تزنیبون لا یخفا انهو لا شبه در این جریان نزائه پیدا ازا کان الوصف اخسته من موصوفه ولو من وجه فی مورد الافتراقه من جانب الموصوف و اما فی غیرهی ففی جریانهی اشکالون از هر رو عدم جریانهی و این کان یظهر من ما ان بعض الشافعیه حیث قال قولنا فی الغنم الصائمت زکات یدل على عدم الزکات فی المعروفت الابل فی معروفت الابل جریانه فیه و لعل وجهه استفاده العلیه المنحصره منه و علیه فیجبی فی ما کان الوصف مساویاً او اعم و مطلقاً ایزن فیدلو علا انتفاع سلخ الحکمه اند انتفاعه علا وجه فی تفسیر بینمون و بینما اذا کان اخست من وجه فی ما اذا کان الافتراق من جانب الوصف به انه لا وجه لنزاع فیهما معللا به عدم الموضوع و استظهار جریانه من بعض الشافعیت فی کما لا یخفا فتأمل جیدا.
خب لا یخفا چه شبهی نیست چه نزاع جاری می شود اونجایی که وصف اخص باشد از موصوفش، گفتیم داخل در محل نزاع استفاقا متیقن هم همان است، اما مساوی باشد یا هم باشد اونا گفتیم داخل در محل نزاع نیست، اخص باشد از موصوفش ولو من وجه، ولو اخص مطلق نباشد، اخص من وجه باشد، منتها در اخص من وجه اون جایی که افتراق از جانب موصوف باشد، یعنی موصوف باشد وصف نباشد، غنم باشد غنم باشد ولی صائمه نباشد. اما فی غیرهی، اما در غیر این مورد، غیر این مورد یعنی اون جایی که وصف مخصوص من وجه باشد نسبتش با موصوف، افتراق از هر دو طرف باشد. می‌بینید در اسلاید هم هست منظور از این غیرهی مورد افتراق کل من از صفت و الموصوف، چون نزاع شافعی، نزاع با شافعی در این صورت هست دیگه، اونجایی که نه صفت باشد نه موصوف باشد، آیا اینجا جاری هست نزاع یا نه؟ ففی جریانه اشکال، در جریان نزاع اشکال است، از هر هو عدم جریانی، بله از هر قول این است بگویم که این جاری نمی شود. در کجا؟ در غیر، در یعنی اونجایی که افتراق هم از جانب وصف باشد هم از جانب موصوف، چون گفتیم دیگه محل نزاع اونجا است که موضوع باشد وصف منتفی بشود و الا جب موضوع هم منتفی بشود خب این سالبه به انتفاع موضوع خواهد. گرچه ظاهر می شود مما ان بعض شافعیه از بعضی از شافعیه حیثو قال قولنا فی الغنم صائمت زکاتون، گفتن این دلالت می کند که در مألوفت الابل زکات واجب نیست، از این قولینا چه چیزی ظاهر می شود؟ جریانه فیه، یعنی جریان نزاع فیه، یعنی فی مورد افتراق الوصف و موصوف، اونجایی که هم افتراق وصف باشد هم افتراق از جانب موصوف. این ولعله میخواد علتش را، چرا اینها نزاع را اینجا جاری دانستن؟ بله چرا اینجا نزاع را جاری دانستن؟ میخواد این را بیان کنه. چرا؟ همچنین نکته ای که از خارج توضیح دادم، استفاده نیت منحصره، ولعله وجهه، یعنی شاید وجه جریان نزاع در این مورد استفاده علت منحصر است، منهو یعنی من الوصف، اینا از وصف علت انحصاری را فهمیدن. خب علت انحصاری باشد لاخره علت صائمه بودن است دیگه، هر جا هست زکات و هر جا نیست زکات واجب نیست. و علیه بنابراین وجه جاری می شود اون جایی که نزاع جاری می شود. میخواد این را بگوید، میگه اگر علت انحصاری استفاده بشود دیگه شما نباید اختصاص بدهید نزاع را به اون جایی که موصوف می وجه باشد، حتی در اون جایی که نسبت وصف با موصوف تساوی باشد یا اهم باشد، اگر علت انحصاری را استفاده کنید باید نزاع اونجا هم چیه؟ جاری باشد، چون اونجا هم میگفتیم موضوع منتفی میشود، خب اینجا هم موضوع منتفی شده دی. در جانب افتراق وصف موضوع نه وصف است نه چه هست موصوف است، از اونجایی که مخصوص من وجه باشد افتراق از ناحیه موصوف باشد یا از وصف یا تساوی باشد، مثلا گفته اکرم الانسان ناطق یا گفته اکرم الانسان الماشی، باید دلالت بکند اگر علت انحصاری را بگویم تنها علت برای وجوب اکرام ماشی بودن است، اگر تنها علت ماشی بود، هر جا ماشی باشد اکرام هست، ولو انسان نباشد، ولو حیوان باشد، هر جا ماشی نباشد اکرام واجب نیست. یعنی شما اگر به خاطر علیت انحصاری این را داخل در محل نزاع کردی، همه صورت ها باید داخل در محل نزاع بشود، حتی اونجایی که وصف مساوی باشد یا وصف چه باشد؟ عام باشد. اون وقت اکرم الانسان الماشی دلالت می کند بر علت انحصاری ماشی بودن بر وجوب اکرام. هر جا ماشی بودن باشد اکرام هست، هر جا نباشد چیه؟ نیست. اونها را دیگه خارج از محل نزاع نباید بدانی. و لذا فهمد و علیه، علیه یعنی بنابراین وجه. کدوم وجه؟ استفاده علیت انحصاری. فیجری، نزاع جاری می شود اونجایی که وصف مساوی باشد یا عم مطلق باشد. وصف مساوی با موصول باشد یا عم مطلق باشد از موصول. چون استفاده انحصار علت در وصف این منوط به این نیست که مساوی نباشد یا عم باشد. نه دیگه، علیت انحصاری شد، هر جا این وصف هست حکمم هست، هر جا نیست این حکمم دیگه. نسبتش را نمی سنجم با موصول که این چه نسبتی داره. و یدلو، پس این وصف که مساوی یا عم است دلالت می کند بر انتفاع سنخ حکم، این در انتفاعه، یعنی این در انتفاع این وصف. اکرم الانسان الماشی دلالت می کند بر انتفاع وجوب اکرام، اون سنخ حکم یعنی اون حکم کلی، بر انتفاع اون وجوب اکرام کلی، این در انتفاع ماشی. ماشی نباشد اکرام واجب نیست. حالا چه کسی ماشی نباشد اون مهم نیست. حالا وجه تفصیل، وجهی نیست در تفصیل بینهما و بین ما اذا کان خصم من وجه. بعد میگه وجهی نیست ما تفصیل بدهیم بینهما، یعنی بین وصف مساوی و وصف عام و اونجایی که وصف نسبتش مخصوصه من وجه باشد و افتراق از جانب چیه؟ وصف باشد. نه، همه اینها را باید یکاسه کنی. اگر علیت انحصاری ملاک باشد دیگه اینها را نباید از هم جدا کنی. بگوییم که بعضی داخل در محل بحث هست، بعضی داخل در محل بحث نیست، بلکه همه اینا داخل در محل بحث خواهد. وجهی نیست در تفصیل بین هما، بین چی؟ وصف مساوی و عام که گفتیم داخل در محل بحث نیست، و بین اونجایی که وصف اخص من وجه باشد، اونجایی که افتراق از جانب چیه؟ از جانب وصف باشد. مثل اونجایی که بگوید اکرم رجلن عادلن یا رجلن عادل، وصف عدالت جدا بشود در حال که موصوف باقیست. هم گفتن داخل در محل بحث است دیگه، رجل باشد عادل نباشد اون داخل در محل بحث است، اما مساوی و عم داخل در محل بحث نیست. نه، حتی مساوی و عم من داخل در محل نزاع خواهد بود، اونجایی که افتراق از جانب و افتراق از جانب وصف باشد، یعنی وصف زائل بشود ولی موصوف باقی باشد. و انه لا وجه للنزاع. بله، وجهی نیست تفصیل داده بشود بین این صورت ها، به این چه گفته بشود وجهی نیست للنزاع فیهما. للنزاع فیهما، بگوین نزاع وجهی ندارد فیهما. در کجا؟ مساوی و عام. بگویم وصف چیز وجهی برای نزاع نیست در اونجایی که وصف عام باشد یا مساوی باشد. چرا وجهی ندارد؟ تعلیل بیاورن که موضوع باقی نیست. در مساوی و عام گفتیم دیگه، وصف منتفی بشود موصوف هم منتفی می شود. خب اون وقت دیگه داخل در محل نزاع نخواهد. خب اگر اون داخل در محل نزاع نباشد، خب این جایی که افتراق از جانب وصف موصوف با هم است، این هم باید داخل در محل نزاع نباشد. چرا شافعی این را داخل در محل نزاع کردن؟ به خاطر علیت انحصاری دیگه. اگر علیت انحصاری باشد همه اینا داخله، علیت انحصاری نباشد نه مساوی داخل است، نه عم داخل است، نه اونجایی که افتراق از جانب وصف و موصوف باشد. هیچ کدوم از اینا داخل در محل نزاع نخواهد بود. چند نخوب بعضی ها گفتن شیخ این بند نقل کرده از شافعی، حالا خودش معتقد بوده یا نه. بعضی از محشین گفتن اینجا مرحوم آخون چند نخوب تعریض میکند به شیخ چه ایوه شیخ این حالا چرا از هم جدا میکنید؟ اگر ملاک علیت این حصاری همه صورت ها داخل در محل نزاع هست، اگر علیت این حصاری نباشد پس چرا اینی که از شافعی هست این را داخل در محل نزاع؟ اونم باید داخل در محل نزاع نباشد دیگه. چرا؟ چون اونجا هم موضوع حفظ نشده، موضوع منتفی شده. بله جواب ما به انه چه گفته بشود وچی نیست برای نزاع در مساوی و عام، چرا اونجا وچی ندارد؟ این وچه اینکه نزاع در اونجا وچی ندارد اینه معللا به عدم الموضوع تحلیل آورده بشود که موضوع باقی نیست و استظهار جریان نزاع از بعضی از شافعیه فیه، یعنی اونجایی که وصف اخصه من وچه باشد و مورد افتراق هر دو باشد، نه وصف باقی هست نه موصوف باقی هست. خب اگر موضوع در مساوی و عام باقی نیست در این فرضی که شافعیه کردن، اینجا هم باقی نیست دیگه، پس این هم باید داخل در محل نزاع نباشد. بویدان
اصلون هل الغایت فی الغزیه تدل و الى ارتفاع الحکم اما بعد الغایت بناهن الى دخول الغایت فی المغیه او انها و بعدها بناهن الى خروجها اولا فیه خلافون و قد نسب الى نصب الى المشهوره الدلالت الى الارتفاع و الى جماعت من هم السید و الشیخ قدم الدلالت علیه.
خب ببینید اونجا مفهوم غایت هست، چند تا نکته هست. اولا غایت تارتن قید الحکم هست و اخرى قید الموضوع هست. گاهی قید حکم هست، غایت قید حکم هست، گاهی قید موضوع. قید حکم مثل چی؟ مثلا نگاه کنه از سومو واجبون الاللیل، الاللیل غایت هست دیگه، قید وجوب هست. خب این غایت دلالت می کند که کون المعلق هو الوجوب، حکم اینجا معلقه. گاهی غایت موضوع هست، مثل اون جایی که غایت قبل از حکم ذکر بشود، حکم بعد از غایت. در مثالی که الان گفتیم غایت بعد از حکم بود، بعد از واجبون بود. اگر اینطور بگوید قصد الید الى المرفق واجبون، ببینید الالمرفق غایت هست دیگه، غایت چیز؟ غایت موضوع هست چه قصدالیت باشد، نه غایت حکم، چون حکم بعد از آن آمده هست، حکم به صورت مطلقه. یا مثلا سر من البسلت الالکوفه، خود مرحوم آخون این مثال را میزنم، این غایت قید موضوع هست نه قید وجوب. چند نهو اینطور گفته از سیر المتصف به کون اولهی البسله و آخرهو الکوفه واجبون، حکم مطلقه، حکم مغیا نیست، موضوع مغیا هست. سیری که متصف به این است که اولش بسله است آخرش کوفه هست، این واجبه. اینجا میگیم من و الا، من چه بر ابتدا دلالت میکند، الا چه بر انتها دلالت میکند، مربوط به ماده است، مربوط به سیره، نه مربوط به حکم. چرا؟ چون مبدع سیر یا منتهای سیر که از من و الى استفاده می شود، این مکان حکم چه نیست، اینا مکان سیر هستند دیگه، کوفه و بسته مکان چه هستن؟ سیر هستن. این گرینه برای این هست، این گید چه هست؟ گید موضوع هست نه گید حکم، چون دخالت در بحث دارد. ها اگر گید حکم باشد غایت مفهوم خواهد داشت، قید موضوع باشد نه غایت مفهوم نخواهد داشت. ببینید من، ما ابتدا و انتها را از چه چیزی استفاده میکنیم؟ از من و الا. میگیم این ابتدا و انتها مکان چیست؟ مکان سیر است دیگه، مکان حکم چی نیست، حکم چی مکان ندارد، اون ماده مکان دارد، ماده هم چه هست؟ سیر است. این قید به اصطلاح سیر است، نه قید اون هیئت امری که بر این ماده عارض شده است. من و الا متعلق به ماده سیر است، نه مربوط به علتش. هم این است که این کوفه و بصره که ابتدای انتها هستند، اینها مکان سیر هستند نه مکان حکم. پس فلا یصح تعلقه ما بالهیئه. اینجا حالا آخوند نگفته چرا اینجا، من علتش را اینجا آوردیم دیگه. این بله صحیح نیست که این مکان حکم باشد و صحیح نیست که اینا تعلق پیدا کند، بله یعنی ابتدا و انتها تعلق پیدا کند به هیئت، این مربوط به ماده است. خب حالا اگر قید حکم باشد، غایت قید حکم باشد، اونجا قطعا مفهوم خواهد بود. این کل اقوال است، ببینید الا اقوال فی مفهوم است. دلالتها مطلقا، مشهور گفتن که مطلقا دلالت می کنند، بعضی ها گفتن که مطلقا دلالت نمی کنند، المنصوب الى مرتضا و توصی. قول سوم چیه؟ قول به تفسیر است. این رأی مرحوم آخوند است، آخوند تفسیر می دهد که آیا قیدن للحکم است غایت یا قیدن للموضوع. اگر قید حکم باشد یدل علی المفهوم، دلالت بر مفهوم می کند. اگر قید موضوع باشد دلالت بر مفهوم نمی کند. مرحوم آخوند فرمود اگر این قید موضوع باشد فهیه کل وصف، این مثل وصف است. در وصف چه گفتیم؟ گفتیم دلالت بر مفهوم نمی کند دیگه. غایت قید موضوع باشد دلالت بر مفهوم نمی کند. خب ببینید آیا غایت در قضیه دلالت می کند بر ارتفاع حکم اما بعد الغایه؟ آیا غایت در قضیه دلالت می کند بر مرتفع شدن حکم از ما بعد غایت؟ اما ببینید در غایت دو تا بحث است، یکی مربوط به خود غایت است، یکی مربوط به ما بعد غایت. مثلا میگم ثبت نام برای ترم از شنبه تا دوشنبه است، دوشنبه خود غایته، دوشنبه بعد چیه؟ ما بعد غایته. آیا این بحث در هر دو جاری؟ اگر غایت داخل در مغیا نباشد، داخل در مغیا نباشد، این بحث عمومیت دارد. بگیم چه آیا یه حکمی مقید به غایت شد دلالت میکند بر انتفاع این حکم هم از خود غایت هم از ما بعد غایت؟ اما جا نه، کسی بگوید غایت داخل در مغیا هست، غایت داخل در مغیا هست، اون وقت مفهوم غایت مربوط به چه میشود؟ مربوط به ما بعد غایت میشود. پس این چه آیا مفهوم غایت بله داریم یا نه، این غایت را داخل در مغیا بدانیم، مفهوم غایت مربوط به ما بعد غایت میشود، مربوط به بعد از دوشنبه. اما اگر غایت داخل در مغیا نباشد، خود غایت هم جای بحث است دیگه، آیا حکم در غایت هست یا منتفی می شود. همطور که در ما بعد غایت این بحث را می کنیم، در خود غایت هم این بحث مطرح خواهد شد. آیا غایت در قضیه دلالت می کند بر ارتفاع حکم از ما بعد غایت؟ خب این چه اینطور بحث را مطرح می کنیم که دلالت می کند بر ارتفاع حکم از ما بعد غایت، بنابراین از غایت در مغیا داخل باشد یا نه، آیا دلالت می کند بر ارتفاع حکم انها و بعدها، از چی؟ از خود غایت و ما بعد. اون وقت خود غایت هم داخل در محل بحث خواهد شد بنا ان علی خروجها، بنابراین که غایت از مغیا خارج باشد. آیا دلالت می کند اولا یا دلالت نمی کند؟ اگر دلالت کند یعنی غایت مفهوم دارد، دلالت نکند یعنی غایت مفهوم ندارد. فیه خلاف هم چه گفتیم دیگه، چند نظریه است؟ سه نظر. وقد نسب الی المشهور، به مشهور نسبت داده شده دلالت بر ارتفاع. یعنی غایت دلالت می کند بر ارتفاع و حکم از ما بعد خودش و به جماعتی از جمله مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی نسبت داده شده عدم و دلاله که دلالت بر ارتفاع نمی کند، یعنی غایت مفهوم نداره. این چند گول؟ این دو گول. و تحقیق گول خود آخونده است، چه گول به چیست؟ گول به تفسیر است.
و تحقیق انه اذا کانت الغایت به حسب القواعد العربیت قیدا للحکم کما فی قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام و کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر کانت دالتا علی ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلک منها کما لا یخفی قوله قضیتا تبدیده بها و الا لما کانت ما جعل غایت له بغایت و هو واضح الى النهایه.
ببینید دو تا دلیل می آورد، پس ایشون قائل به تفسیر شدن دیگه، غایت حکم باشد مفهوم هست، غایت موضوع باشد مفهوم. غایت حکم باشد مفهوم است، به چه دلیل؟ دو تا دلیل، الوجهان. یک، التبادر. تبادر این است که این چه چیزی غایت برای حکم قرار داده شده منسبق و متبادر از این چیز، این از هر وقت غایت حاصل شد حکمم مرتفع می شود. وقتی هم که اتم الصیام الی اللیل، متبادر چیز یعنی لیل حاصل شد دیگه روزه واجب نیست. یکی تبادر است. یکی هم این است که دلیل دوم مقتضا تقیدهی بالغایه، مثلا مقتضا اینچه این حکم مقید به غایت شده این است که این حکم این نه حصول الغایه منتفی بشود و الا خلف لازم بیاد. یعنی چه؟ یعنی اگر غایت مرتفع بشود و حکم مرتفع نشود، معناش این است که غایت غایت نیست. اگر غایت غایت بود با ارتفاع آن باید حکم مرتفع میشد، این چه حکم مرتفع نشده خلف لازم بیاد، یعنی لازم بیاد اون چیزی که غایت بوده غایت نباشد. و تحقیق این است که اگر غایت به حسب قواعد عربی قید حکم باشد، حساب گفت مثلا اون مثال چه ها گفتم که غایت بعد از حکم بیاید، غایت به حسب قواعد عربی قید حکم باشد، مثل کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، هر چیزی حلال است تا بدانی حرام است، تا بدانی حرام است، یعنی این حلیت مقیات است دیگه. حلیت مقیات به چیه؟ به علم به حرمت. یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، طهارت مقیات به چیز؟ به علم به نجاست. اگر اون قید حکم باشد این دلالت می کند، کانت این غایت دلالت می کند بر ارتفاع اون حکم عند حصولها، یعنی عند حصول الغایت، این هم مفهوم غایت می شود، هر وقت غایت حاصل شد حکم مرتفع می شود. گفتم چند تا دلیل دارد؟ دو تا دلیل. یک، لنسباق ذالک منها، یعنی به خاطر انسباق و تبادر ارتفاع حکم، منها از غایت، از غایت متبادر چیست؟ ارتفاع حکم است هنگام حصول غایت کمال آقایت. و کونه این دلیل دوم است، و کونه و این چه اتفسبون انسباق دیگه قضیت تغییری به ها، این برای ارتفاع حکم این در حصول الغایه، مقتضای تقیید حکم است به ها و اون غایت. مقتضای تقیید حکم غایت چیز؟ این از غایت حاصل شد حکم هم برداشته می شود. و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی غایت حاصل بشود حکم برداشته نشود، این معناش نه غایت غایت نیست. و الا لما کانت ما جعل غایتا لهو به غایته، و الا اونی که غایت برای این حکم قرار داده شده غایت نخواهد بود و هو واضح الی نهایت روشن است.
و اما اذا کانت به حسبها قیدن للموضوعین مثل سن من البسرته الى الکوفه فحالها حال البسره فی عدم الدلالته و این کانت تهدیده بها به ملاحظت حکمه و تعلق طالبه به تعلق طلبه به و گزیته لیس الا عدم الحکمه فیها الا بالمغیا من دون دلالت لها اصلا الا انتفاع سنخه ان غیره لعدم ثبوت وضع لذالک و عدم قرینت ملازمت لها ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به و فائدت التهدید بها کسائر انها تقییده غیر منحسنت به افادته کما مردن فلمس
ولی اصلاح را نگاه کنی سه تا وچه آوردن اونها که بودن قایت قید موضوع باشد با سه وچه خواستن بگویند که این مفهوم دارد حتی قید موضوع هم باشد یکی الوزن مثلا جمله ای که غایت در آن ذکر بشود چه غایت حکم باشد چه غایت موضوع باشد وضع شده است بر ارتفاع دلالت کند بر ارتفاع حکم این در ارتفاع غایت یک دلیلشون وضعه مرحوم مرحوم فرماد این ثابت نیست این ثابت نیست چه جمله غاییه به صورت مطلق وضع شده است بر این معنا دو اصانی وجود و گرینتن بگون گرینه هست غالبا گرینه وجود دارد گرینه ای که مثلا فرض کنید گرینه چه باشد منحصر بودن علیت غایت برای حب علیت چه هست انحصاری یعنی تنها علت این غایت هست به واسطه گرینه بگوییم که دلالت می کند بگه نه چنین گرینه ای همچون انحصار را ما قبول نکردیم دیگه گرینه ای ثابت نشده است. سه اونا که گفتن این قید موضوع باشد غایت مفهوم قید موضوع باشد بازم مفهوم دارد گفتن اگه مفهوم نداشته باشد ذکر غایت لغو می شود دیگه سر من البسرته الى الکوفه این مفهوم نداشته باشد چی گفتیم قید موضوع هست اونجا این لغو می شود بگیم نه آخون فهمد و فیه این هم اشکال چون غایت تنها فایدهش این نیست که این مفهوم داشته باشد در وصف هم این را گفتیم دیگه تنها فایده وصف این نیست که این مفهوم داشته باشد گفتم بلد وصف فواید و اخر فایده های دیگه اینجا هم غایت بله فایدهش تنها این نیست که این مفهوم داشته باشد که مفهوم نداشته باشد لغو می شود نه این میخواهد قلم رو به حکم خودش را بیان کند که وجوب سیر از اول کوفه است تا بسته اما از اون به بعد را نمیخواهد متعرض بشود نه نفیان نه تزییگ در وصف اینطور میگفتیم دیگه تزییگ دایره موضوع و اما اونجایی که غایت به حسب ها یعنی به حسب گواهی دربیه قید موضوع باشد این را از خارج توضیح دادیم دیگه چرا در سر من البسطت الى الکوفه این قید موضوع هست علتش را گفتیم فحالها حال این غایت حال وصف هست در چه چیزی؟ فی عدم دلاله در چه دلالت بر مفهوم نمی کند و این کان تهدیده بها به ملاحظت حکمه و تعلق طلب به ولان چه تهدید حکم به اون بله تهدید اون حکم به اون غایت به ملاحظه حکمهی و تعلق طلب بهی تعلق طلب به اون موضوع یعنی این چه موضوع محدود شده است بله این تهدید را به چیز بزنه موضوع و این کان تهدیده بها ولی اون چه تهدید موضوع بها به اون غایت به ملاحظه چیه حکم شد اگر موضوع هم محدود می شود به ملاحظه حکم میشه و تعلق طلب بهی یعنی تعلق طلب به موضوع به اعتبار چیه حکمش است و گزیته مقتضای این تهدید نیست مگر عدم حکم فیها عدم حکم در اون قضیه الا بالمغیا، موضوع مغیا بشه، غایت برای آن ذکر بشود، مقتضای این تهدید نیست مجر عدم حکم در اون قضیه الا بالمغیا، فقط حکم مربوط به چیه؟ مغیا هست. ما بعد مغیا چطور؟ من دون دلالت لها اصلا، بدون این که این قضیه دلالت کند بر انتفاع سنخ و ان غیره، یعنی ان غیر مغیا بر اون دلالت نمی کند. چرا؟ چون اگر دلالت کند یا از راه وضع است یا از راه چه است؟ گرینه است یا لغویته، هیچ کدوم از اینا هم ثابت نیست. لعدم ثبوت وضع این لذالک، چون اولا ثابت نشده وضع بله این قضیه، لذالک یعنی لدلالت علم مفهوم، چه بگویم وضع شده چه دلالت بر مفهوم کند، و گرینه هم نیست چه ملازمتون لها، ملازم با این قضیه باشد، و گرینه نیست چه ملازم باشد با دلالت بر مفهوم، ولو غالبا دائمی هم نباشد، یه گرینه غالبی باشد که بر چه چیزی اون گرینه دلالت کند؟ بر اختصاص حکم بهی به اون مغیا، که دلالت کند این حکم مختص به این مغیا. از کدام دیگه اون گرینه اجر باشد چه گرینه ایست؟ هم منحصر بودن است، این حصاری بودن علیت غایت برای حکم، این هم چه ثابت نشده. شما بگوید چه این غایت مفهوم نداشته باشد لغو می شود، میگه و فایده تهدید به اون غایت مثل سایر انهای تقیید منحصر نیست به افادتهی، چه افاده کند چه چیزی را؟ مفهوم را. نه، همطور که در وصف گفتیم فواید دیگر است، اینجا هم بگیم که فایده تنها این نیست که این مفهوم داشته باشد، که مفهومر را از کردم فایده چیست؟ تزییق دائره حکم خودش است، اما ما بعدش را این نمیخواهد نفیان یا اثباتن متعرض بشود. او بیت سطح دا آسان دیجاده بسید کچوسون دا بود
ثم انه في الغايه خلاف اخر كما اشرنا اليه وهو انها هل هي داخله في المغيا بحسب الحكم او خارجه عنه والازهر خروجها لكونه من حدوده فلا تكون محكومه بحكمه
لا كان جاءت يا طول صلى الله عليه وسلم.